رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام بر شما شنوندگان سحرخیز رادیوی آزادی و امیدواریم روز و هفته نوی خوبی را آغاز کرده باشید. طاهر سفر هستم و در این برنامه شما را از شهر پراگ همراهی میکنم. امروز دوشنبه 16 نوامبر سال 2009 میلادی است و ساعت در اینجا 2 بامداد.
بامداد بخیر شنونده های بسیارم عزیز، کیو مرسیاتو هستم و استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه در خدمت شما. ساعت حالا در پایتخت 6 بامداد است و در ابتدای برنامه خبرهای مهم جهان و تاجیکستان را میشنویم.
رهبران فلسطینیان میگویند قصد دارند از سازمان ملل متحد بخواهند تا فلسطین را به حیث یک کشور مستقل اعتراف کند، اما اسرائیل بر ضد چنین کار هشدار داد. سایه برکات مذاکره کننده ارشد فلسطینیان گفت آنها تصمیم گرفتند از شورای امنیت بخواهند که نوار غزه کناره غرب را با بیت المقدس شرقی چون پایتخت همچون فلسطین مستقل اعتراف کند. نامیدی فلسطینیان از پیشرفت در تلاش‌ها به رهبری آمریکا برای سرگیری مذاکرات صلح با اسرائیل سبب چنین تصمیم رهبران فلسطینی شده است. این مذاکرات یک سال باز است که از حرکت باز مانده است. بعد اعلام فلسطینیان، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به فلسطینیان هشدار داد که از اقدامات یک جانبه پرهیز کنند و گفت فلسطین مستقل تنها از راه مذاکرات با اسرائیل میتواند تشکیل شود.
شهر دوشنبه به زودی همایش بین المللی را میزبانی خواهد کرد که در آن تهدیدهای امنیتی و ثبات در آسیای مرکزی بررسی خواهد شد. در این همایش دو روزه که هفته آینده افتتاح می‌یابد، وضعیت بعد از انتخابات در افغانستان، دورنمای حضور نیروهای ناتو در آن کشور و همکاری‌های کشورهای آسیای مرکزی برای تامین امنیت بررسی خواهد شد. در همایش مذکور نماینده‌های کشورهای منطقه و از خارجی دور هم شرکت می‌کنند. برگزار کنندگان اصلی نشست که روزهای 24 و 25 نوامبر صورت خواهد گرفت، مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان و سازمان امنیت و همکاری اروپا است.
و خبر دیگر در رابطه با افغانستان این است که هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت کشورش از حضور طولانی در افغانستان منفعت دار نیست. خانم کلینتون در مصاحبه با تلویزیون آمریکایی ABC گفت: خانم کلینتون میگوید ما میخواهیم القاعده را به هم زده و نابود کنیم و آنهایی را شکست بدهیم که به ما حمله کردند. ما میخواهیم به افغانها ابزاری لازمی را بدهیم که قادر برای دفاع از خودشان شوند. ما از حضور در افغانستان منفعت دار نیستیم. ما از حضور طولانی در آنجا منفعت دار نیستیم. ما آمدیم تا کاری را انجام دهیم، ولی متاسفانه طی 8 سال گذشته این کار انجام نشد.
هیلاری کلینتون گفت حکومت آمریکا باور دارد که حامد کرزی و حکومتش می توانند کاری خوبتر کنند. پیامی که با گفته خانم کلینتون به خود حامد کرزی رسانده شده است.
ادامه خبرها. قرار است که امروز نتیجه های مقدماتی انتخابات کوسوو را اعلام کنند که پس از اعلام استقلالتش از سربیا بار اول است که برگزار می شود. در انتخابات رئیسان شهرها و مجلس های محلی کوسوو 1.5 میلیون نفر حق رای دهی داشتند. با گفته مقامات انتخاباتی بیشتر از 45% رای دهنده ها در انتخابات شرکت ورزیدند، ولی حضور سرب های مقیم کوسوو در انتخابات کمتر از 38% بوده است. پس از اعلام استقلال کوسوو 60 کشور جهان آن را به رسمیت شناختند، از جمله آمریکا و اکثر کشورهای اتحادیه اروپا. روسیه و سربستان استقلالیت کوسوو را نپذیرفته و میگویند که کوسوو باید جزء از قلمرو سربستان باشد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید فرصت ایران برای حل بحران برنامه‌های اتمی‌اش از راه‌های دیپلماتی به پایان می‌رسد. باراک اوباما در این باره پس از ملاقاتش با دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه در سنگاپور سخن گفت. دمیتری مدودف هم گفت که از سرعت مذاکرات با ایران دایر به برنامه‌های اتمی‌اش خوشنود نیست و اگر مذاکرات حاصل ندهد احتمال استفاده از دیگر شیوه‌ها وجود دارد. عین زمان علاءالدین بروجردی رئیس کمیته امنیت ملی پارلمان ایران گفته است اگر روسیه سیستم زیدی موشکی S-300 را به ایران نفروشد، خود کشور به زودی قادر به تولید سیستم پیشرفته دفاعی زیدی موشکی خواهد شد. حکومت روسیه با وجود وعده برای فروش سیستم پیشرفته S-300 به ایران تا کنون به این عهدش وفا نکرده است.
و خبر دیگر هم از ایران است. اسماعیل احمدی مقدم رهبر نهاد مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر در ایران گفته است که تعداد معتادان هروئین در این کشور 930 هزار نفر را تشکیل می‌دهد. بر اضافه معتادان دیگر نوع مواد مخدر تعداد آنها 1 میلیون نفر بوده است. احمدی مقدم در مصاحبه با روزنامه همبستگی گفته است هر سال در ایران 130 هزار نفر معتاد مواد مخدر می‌شوند. مقامات ایران افغانستان همسایه را که بزرگترین تولیدکننده مواد مخدر جهان است، آفرنده مشکل مواد مخدر مخدر در ایران می دانند.
و این هم آخرین خبر بود در بخش اول مجله خبریش روزی 16 نوامبر سال 2009 میلادی. و شنونده عزیز و ارجمند، برای دریافت خبرهای از این هم بیشتر سر بزنید به وبسایت ما با نشانی azadi.org و یا azadi.tj. فکر اندیشه خود را هم دایر به برنامه با ما بفرستید، خوشحال خواهیم شد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله بامدادی رادیو آزادی را در صبح روز دوشنبه روز 16 نوامبر میشنوید. و پیش از آن که شنونده عزیز برنامه را با صحبت‌های دایر به جزئیات بعضی از خبرهای مهم و دیگر موضوعهای داغ تاجیکستان و منطقه و جهان ادامه دهیم، اجازه دهید تا ببینیم که هوای امروز چگونه خواهد بود. هوا در تاجیکستان به گفته مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان که اکنون مایل به سوی سردی ها دارد، امروز تغییر یابنده اما به بارش خواهد بود. این مرکز میگوید که امروز در خوجند و قرغان‌تپه شبانه حرارت هوا شبانه از 1 درجه سرد تا 4 درجه گرم و روزانه از 11 تا 16 درجه گرم می شود. در دوشنبه پایتخت باشد گرمی هوا شبانه تا 1 درجه و روزانه تا 15 درجه گرمی می رسد. اما در ولایت کوهستان بدخشان هوا روزانه از 2 تا 6 درجه و شبانه از 14 تا 18 درجه سرد می شود.
تشکر کیومرس و شنونده ارجمند. هوا هر گونه نباشد، امیدواریم شما روزی خوب و با برار در پیش خواهید داشت.
بله، هم روز خوبه در پیش خواهند داشت و هم هفته خوبه. حالا همراه نگاهی می اندازیم به عنوان بعضی از گزارش های برنامه که تا 15 دقیقه دیگر با هم می شنویم.
امریکا و روسیه از ایران خواستند هر چیز زودتر با پیشنهاد برای حل بحران برنامه‌های اتمی‌اش پاسخ گوید.
بانک ملی تاجیکستان میگوید که اعتماد ضعیف مردم با بانک‌های کشور بیشتر می‌شود.
چرا اکثریت مردم روسیه مهاجران غیر روس در این کشور را خوش ندارند؟
و در تاجیکستان از این پس روزی پرچم را تجلیل می‌کنند.
شنونده بسیار عزیز و ارجمند، گزارش های دیگری هم داریم که در ادامه برنامه میشنویم. اما حالا شروع میکنیم از یک موضوع داغی بین المللی که آن هم بحران برنامه های بحث برانگیزی اتمی ایران است. طوری در خبرها هم گفتیم امریکا و روسیه که همراه با قدرت های دیگر با ایران در مورد برنامه های اتمی اش مذاکره دارند، خواستند تا این کشور هر چه زودتر به پیشنهاد آنها برای حل این بحران پاسخ بگوید.
کشورهای غربی بیم دارند که ایران میخواهد پنهانی از چشم جامعه جهانی بمب اتمی بسازد و از این خاطر میخواهند تا ایران با اقدامات واضح نشان دهد که هدفش این کار نیست و برنامه‌های اتمی‌اش تنها هدف‌های صلح می‌دارد. ایران هم پیوسته گفته است که برنامه‌های اتمی آن نباید مایه نگرانی باشد، زیرا این کشور تنها برای تولید نیروی برق اتمی سعی دارد نه بمب اتمی، گفته که نه همه به آن باور دارند. لطیفی خبرنگاری رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما روز یکشنبه گفت که برای حل بحران برنامه هسته‌ای ایران از راه دیپلماتی وقت کم مانده است. اما رهبر روسیه دمیتری مدودف گفت برخورد با ایران باید با شیوه نرم‌تر باشد. یک هفته پیش یک دیپلمات آمریکایی گفت آمریکا خواستار دادن مهلت معین به تهران بود تا که آن کشور پیشنهاد سازمان ملل متحد را قبول کند و شبهه‌های کشورهای غرب را در مورد برنامه بحث برانگیزش از بین برد. قدرت‌های جهانی بر این عقیدند که ایران زیر پوشش برنامه صلح‌آمیز اتمی می‌خواهد سلاح اتمی بسازد. از این رو به تهران پیشنهاد شده است که اورانیوم ناخالصش را به روسیه و فرانسه برای کارکرد صادر کند و در آن کشورها برای راکتورهای ایران سوخت هسته‌ای تهیه می‌شود. اما ایران بعضی از شرط‌های این پیشنهاد را قبول ندارد. روز یکشنبه 15 نوامبر اوباما بعد از ملاقات با همتای روسش مدودف در حاشیه نشست کشورهای آسیا و اقیانوس آرام در سنگاپور گفت برای حل بحران برنامه‌های اتمی ایران فرصت کم مانده است. اوباما که با مدودف می‌نشست به خبرنگاران گفت که متاسفانه در نهایت طوری به نظر می‌رسد که ایران نتوانست به این برخوردی که همگان آن را کاری و واقعی خواندند پاسخ مثبت دهد. وای افزود که حتی با در نظر داشت چنین برخورد وقت کم مانده است. مدودف سخنان اوباما را با زبان روسی تکرار نموده گفت که اگر مکالمه یگان نتیجه ندهد می شود به چراهای دیگر دست زد. اما مدودف از دادن تفصیلات درباره این چراها خودداری نمود. وای برای ادامه روند گفتگوشنید از همه شرکت کنندگان مذاکرات با ایران اظهار سپاسگزاری نموده گفت که از صورت آن قناعتمند نیست. مدودف اعلام نمود که هدف مشترک بسیار آشکار است و این هم شفافیت برنامه هسته‌ای است که سبب نگرانی جامعه جهانی شده است. بنا به گفته های مقامداران غربی، ضمن مذاکرات شش جانبه در ژنو 1 اکتبر، ایران در اصل راضی شده بود که اورانیوم ناخالصش را به روسیه و فرانسه برای کارکردی بعدی فرستاد، اما تهران پیشنهاد کرد که در این موضوع باید گفتگوهای بیشتر برگزار شود و طرح به ایلاوه ها نیازمند است. واشنگتن این ایده های ایران را رد میکند. کشورهای غرب میگویند که تنها وعده های تهران در ژنو با تحریم های اقتصادی و دیپلماتیک سازمان ملل متحد علیه آن کشور تاثیر نخواهد داشت و این کشورها نمیتوانند تا ابد به پاسخ تهران منتظر شوند. مقامداران روسیه نظیر وزیر کارهای خارجه سرگی لاوروف میگویند که واشنگتن کوشش دارد مسکو نیز اظهار نماید که اگر تهران به زودی پاسخ ندهد علیه ایران تحریم های شدیدتر اعمال میشوند. این در حالی است که ایران میگوید برنامه هسته‌اش صرف صلح‌آمیز بوده، هدفش دست یافتن به نیروی ارزان برق میباشد. لطیف لطیفی، رادیوی آزادی.
تقاضای آمریکا و روسیه از ایران برای پاسخ هر چیز زودتر دایر به پیشنهاد جهت حل بن‌بست در بحران برنامه‌های اتمی ایران. برنامه را با گزارش از تاجیکستان ادامه می‌دهیم و با موضوع غیر سیاسی.
بله طاهر، موضوع گزارش بعدی ما هم اقتصادی است و دایر به فعالیت بانک های تاجیکستان که تا چند سال پیش اعتماد و باوری به با آنها وجود نداشت و مردم همه به جای گذاشتن پول های خود در بانک ها اکثرا پنهان کردن امانت هاشون در زیر بارین و یا در خوابتی کربه ها را اولوتر می دانستند. حالا مقامات رسمی در ولایت سغد میگن که مردم این عادت خود را به تدریج کنار میگذارند، یعنی عادت های قبلی خود را، زیرا بانک ها با خدمت رسانی خوب دلی آنها و البته امانت های آنها را هم به دست آوردند. مثلا نمایندگی بانک ملی تاجیکستان در شهر خوجند میگوید در 10 ماه اول سال روان مبلغ گذشته ساکنان در بانک ها حدود 350 میلیون سومانی و نظر به همین دوره سال گذشته 65 میلیون سومانی زیاد میباشد. طاهر و از جمله شنونده های عزیز، اگر میخواهید از عامل های افزایش اعتماد مردم به بانک های تاجیکستان پرسید، پس همراه گزارش مسعود محمد رجب خبرنگار آزادی در خوجند را میشنوید که به این سوال پاسخ هم دارد.
مسئولین نمایندگی بانک ملی تاجیکستان در خوجند میگویند حفظ مبلغ در سال بحران مالی ساکنان را برای امانت گذاشتن پولهایشان در بانک ها وادار کرده است. در حالی که به گفته انعام حاجیبایف، مسئول بخش امانت گذاری نمایندگی بانک ملی، قبلا ساکنان در معاملات تجارتی به گردش در آوردن پولهایشان را بهتر می دانستند، امسال بحران مالی دایره این امکانات را برایشان تنگتر کرد و بیشتر به بانک ها رو آوردند. وی می افزاید
تجارت موندگی کورای کیمسو پولشون وارد نکرد خارجی میفته، یک چیزون کار نیست، خریدار نیست، برای می بیارن ارزون نمیشد، برای اینکه پولشون به کار خوب نکنه یک قسم مبلغش نیزای بانک آوردم اونشان.
این انعام حاجیبایف از مسئولین نمایندگی بانک ملی تاجیکستان در خوجند صحبت میکرد. با گفته وی در قطار تاجران خرد و میانه خانواده های مهاجرین کاری دیگر از طبقه اساسی ساکنان است که برای نگه داشت مبلغ هایشان و جای صندوق و زیر کرپه و بالشت بانک ها را برگزیدند. در یک نظرسنجی نمایندگی بانک ملی حدود 15% خانواده های مهاجرین کاری سغد گفتند که برای حفظ پول هایشان به بانک ها اعتمادی بیشتر دارند. عبدواسید یک ساکن سعود میگوید در پی بارها سوختن امانت ها در سالهای اخیر در بانک ها باز هم اعتماد ساکنان به بانک ها قوی تر میگردد که نشانی آهسته آهسته به نظام در آمدن فعالیت بانکی در تاجیکستان است. او می افزاید
در زمان بحران مالی اعتماد مردم و جامعه اندک هم باشد از تاجران و صاحبکاران کاست، چون که بسیارتر اونها هم در این شرایط دچار مشکلات شدن. پیوندان شناسایی زیاد دارم که پولشان را به خاطر همین یک فایض معین فایده به دست بیارن در بانک میگذارن.
بر پایه معلومات نمایندگی بانک ملی در خوجند حدود 350 میلیون سومانی مبلغ امانت ساکنان در بانک های محلی در 10 ماه اول سال روان بیش از 200 میلیون با ارزهای خارجی دلار، روبل و یورو، بیش از 3/1 آن با پول ملی سومانی گذاشته شده است. میرزا ابراهیم ابراهیموف، سروری بخش مارکتینگ بانک اسخطه در شهر چکالوف، افزودن سودهای بانکی برای مبلغ های امانت را یک عامل اصلی جلب پول های ساکنان می نامد. وی می افزاید
فایز های بانک های تاجیکستان بلند هستند، یعنی فایز بانک اسخطه تا 20% در یک سال داده می شود که این فایز بلند می باشد، از مبلغ وابسته نیست.
میرزا ابراهیم ابراهیموف از مسئولین بانک اسخطه در شهر چکالوف صحبت می کرد. نظر به پیشگویی برخی از بانکداران سوخت در سال روان قربی پولی ملی سامانی تقریباً 20% پایین خواهد رفت و بیشتر امانتگذاران سود خواهند برداشت که امانتهایشان را با ارزهای خارجی گذاشتند. اما به گفته آنها کسانی هم که سامانی خود را در بانک ها گذاشتند بیفایده نخواهند ماند، چون که از سری سال تا حاضر که مبلغ های آنها با فایده بانکی زیاد میگردد، نرخ مواد در بازار داخلی چندان تغییر نخورده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تعریف مقامات رسمی از افزایش اعتماد ساکنان ولایت سوخت به بانک های امانتگذاری منطقه.
تلی تعریف مقامات از فعالیت بانک ها در ولایت سوخت که تا چند سال پیش مردم به آنها باوری و اعتماد نداشتند. مجله بامدادی رادیو آزادی را پس از یک آگهی کوتاه ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی، خود به عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمزی میزان 16300، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ساتلیت.
رادیو آزادی در تلویزیون شما. مؤسسه های تحقیق افکار عموم در روسیه برای تحقیق تحمل مردم این کشور نسبت به مهاجران در بین آنها یک پرسش انجام دادند که نتیجه های عجیبه از آن به دست آمده است.
برای این نظرخواهی نشان داده است که بیشتر از نصف مردم روسیه مایل و خواهش دیدن مهاجران در وطنشان را ندارند. اما در این تحقیق افکار عموم همچنین رفتار خود مهاجران را هم آموختند که به گفته مؤلفان تحقیق این مهاجران آمادند برای دریافت روزی و تامین خانواده‌هایشان هر گونه سختی و بدرفتاری را نیز نسبت به خود تحمل کنند.
همکاری ما در شهر مسکو محمد رحیمی سیدر نتیجه های این تحقیق افکار عموم را با کارشناسان از جمله با یکی از مؤلفان تاجیک زبانی آن بررسی کرد و این گزارش را فرستاد.
بنا به آخرین تحقیقات آلمان، جامعه شناس فرهنگستان روسیه 54% مردم روس مخالف قبول مهاجران هستند. پژوهشگاه جامعه شناسی روسیه این نظرسنجی را در چارچوب طرح مهاجران در روسیه اندازه‌گیری های اجتماعی انجام داده است. 48% گفتند مهاجران تنها برای زندگی کوتاه باید اجازت استقامت داده شوند. یکی از مؤلفان نظرسنجی عالم جامعه شناس تاجیک در پژوهشگاه روسیه نورعلی نورعلیف میگوید در این تحقیقات مستقیما اشتراک کردم و روحیه مردم برایم روشن است.
این تحقیقات ما اصلا در شهر سن پترزبورگ، تویر، در شهر مسکو، استراخان و اکاترینبورگ صورت گرفت که اشخاص زیاده که ما پرسیدیم اساسا آنها از 500 نفر عبارت بودند. مقصد اساسی آنها مسئله اقتصادیات است که آنها میخواهند از طریق کار در روسیه زندگی خود و نزدیکان خویش را در تاجیکستان تامین نمایند.
عالم جامعه شناس همچنین گفت تفاوت در اینجاست که همانهایی که از نیروی مهاجران استفاده میکنند و در خیابان منزل ها با آنها هم صحبت میشوند، همانها باز بر ضد مهاجران صدا بلند میکنند.
مسئله اساسی که با مهاجران کاری ما بررسی کردیم این شرایط زیست و زندگانی آنان است که هر کدام در هر منطقه به طور خود آن را اظهار نمودند. مثلا در مسکو و سن پترزبورگ قسمت زیادی مهاجران کاری گرد آمدند که آنها بیشتر دست به کار ساختمان و کارهای تجارت داشتند. در شهرهای استراخان، کشاورزی و قسمان با کار ساختمان مشغول بودند.
روزنامه روسیه گازت از قول نظر دادگان نوشته است شماره مهاجران در روسیه نزدیک به 35 میلیون نفر را تشکیل می‌دهد، در حالی که آمار رسمی آن را دو برابر کم می‌داند. اما مدیر طرح دکتر علم جامعه شناسی ولادیمیر مکمل در توضیح به تضاد نظر مردم تهجوی با مهاجران میگوید نظر جامعه شناسان همیشه سطحی است. مشکل جامعه ریشه های بیشتر عمیق دارد. 47% مقابل مهاجران قفقازی، 46% مخالف مهاجران آسیای میانه و 50% مخالف مردمان چین، ویتنام و کره هستند. با گفته جامعه شناس با عرف عادت مردم محلی آمیخته نشدن مهاجران علت اصلی آنها نیست. علت این است که نهادهای به هم نزدیک شوی مهاجران با مردم تهجایی به کیفیت هستند و اگر یک سیاست هدفمندانه مهاجرتی راه اندازی نشود مهاجران می روند. کاهش مردم بومی و مشکلات اجتماعی و اقتصادی که شهرهای روسیه را فرا گرفته است جریان مهاجرت به این کشور را ناگزیر می سازد، می گوید عالم جامعه شناس مکمل. با گفته وی در یک ده سال آینده اهالی روسیه 1 میلیون دیگر کم می شود. جلب مهاجران نه انتخاب بلکه ضرورت است. در عکس حال بازگشت اکثر مهاجران برای روسیه خطر دارد اگر همایش و آمیزش آنها با مردم محلی تامین نشود. در همین حال 80% مهاجران کره از ترکستان و آذربایجان در سمره و استراخان گفتند نه در کارهای دولتی بلکه در خانه‌های خصوصی کار کردن برایشون بیشتر مفید است، زیرا هر ماه حدوداً 10-15% دستمزدشان برای درست کردن سندهای بود و باش در اداره‌های دولتی صرف می‌شود. محمد رحیم سیدر، رادیو آزادی، مسکو.
نتیجه های یک تحقیق افکار عموم دایر به حیات مهاجران کاری در روسیه و نظر ساکنان این کشور به وجود مهاجران.
و خب کیمرس با این گزارش هم رسیدیم به دقیقه 21 مجله بامدادی. ساعت هم در دوشنبه 6:21 رسو و در شهری پراگ 2:21 بامداد شد. از این خاطر بد نیست که اینجا یک توقف کنیم، سرخطی خبرهای مهم را هم یادآور شویم.
بله طاهر و به شنونده های عزیزم در همین جا میرسونیم که بعد از سرخط خبرها البته یک ترانه دلنشینی را هم برای شنیدن آماده کرده ایم.
امریکا و روسیه از ایران خواستند تا هر چیز زودتر به پیشنهاد در مورد برنامه های حساسی اتمی‌اش پاسخ بگوید.
تهدیدهای امنیتی به آسیای مرکزی و افغانستان به زودی در شهر دوشنبه بررسی می شود.
فلسطینیان می گویند از سازمان ملل خواهند خواست تا فلسطین را به حیث کشور مستقل اعتراف کند.
هیلاری کلینتون می گوید که کشورش نیت حضور طولانی در افغانستان را ندارد.
سران کشورهای آسیا و اقیانوسیا خواستار مدل نوی همگرایی اقتصادی جهانی شدند.
Keep me.
مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید و اینک عنوان گزارش های بعدی برنامه ما. در تاجیکستان از این پس روزی پرچم را هم تجلیل میکنند.
لجام اموری روسیه در اصل در دستی کیست؟ دمیتری مدودف و یا ولادیمیر پوتین؟
دزدیدن فرستنده امواج تلفنی، دزدی غیر مقرری در بدخشان
و افزایش بیماری ویروسی نورسای مسئولیت بدن در ناحیه پنجکنتی دوردست. مجله بامدادی را میشنوید. بخشی تاجیکی رادیو آزادی از هفته گذشته ویژه گفتاری نوی را تحت عنوان سیمای هفته آغاز کرد که تلاش است بس چهره نگاری از چهره های خبرساز که در طول هفته بیشتر از همه در سرخط خبرهای جهان و یا تاجیکستان قرار داشتند. هفته گذشته هم مجله معتبر فوربس امریکا فهرستی قدرتمندترین افراد جهان را نشر کرد و در آن دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه را از ولادیمیر پوتین نخست وزیر کشور 40 زینه پایین تر گذاشت. با توجه به همین مقام گذاری همکارم میرزای سلیمپور مسئول تهیه سیمای هفته به شخصیت مدودف و پوتین و هم به این پرداخته است که در اصل رهبری واقعی و اولی روسیه کدامی از آنهاست.
سیمای هفته پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته‌ای که گذشت. گفتاری ویژه رادیوی آزادی.
فهرست قدرتمندترین افراد جهان که مجله آمریکایی فوربس نشر کرد، با وجود تناقضاتی که در شیوه انتخاب چنین افراد مشاهده می‌شود، این مسئله را که آیا قدرت اصلی در روسیه در دست کیست، پوتین یا مدودف، دیگر باره ورد زبان محافل و مطبوعات کرد. فوربس در فهرستش رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف را در مقام 43 40 زینه پوینتر از سروزیرش ولادیمیر پوتین و حتی یک زینه پوینتر از معاون پوتین در حکومت آن کشور ایگور سچین جای داده است. رویخط فوربس روز 12 نوامبر درست در روز نشر شد که دمیتری مدودف دومین پیام سالانه اش را ارائه می‌کرد. پیامی که به باور تحلیلگران پیام زیادی به جز از دعوت به نوسازی اقتصاد و یا کم کردن فرق ساعت‌ها در گوشه‌های مختلف روسیه نداشت و بار دیگر دست کوتاه او در امور دولتداری را تاکید کرد. مدودف در این پیام کاهش دادن میزان وابستگی روسیه از صادرات اشیاء خام و زیربنای صنعتی بازمانده از زمان شوروی و به این وسیله احیای قدرت پیشینی این کشور را هم پیشنهاد کرد و برخی تحلیلگران از جمله در غرب به تلاش‌های هنوز هم محتاطانه او برای بیرون رفتن از زیر سایه پوتین اشاره می‌کنند. ولی بریس نیمتسوف هم رئیس جنبش مخالف سالیدارنوس به نکته دیگر تاکید می‌کند که مدودف تا پیام طولانی‌اش حرفی هم از دموکراسی نزد.
К сожалению, к великому ничего у Медведева не получится, потому что
متاسفانه چیزی از دست مدودف نمیآید، چون که به خاطر انجام این نوسازی او باید از آن گروهی ثروتمندان و چکیستای خلاص شود که تحت رهبری پوتین در روی فایده های اشیاء خام کشور نشستند. خود مدودف نیز جزی همین گروه است. او مجبور است که با میراث پوتین مبارزه برد، ولی پوتین را به استعفا فرستادن نمیتواند.
مدودف را به حیث وارث خود پوتین انتخاب کرده بود و تمام منابع ماموری و مالی موجوده را هم در اختیارش گذاشت که در انتخابات بدون کدام رقابت جدی برنده شود. به نظر اکثر تحلیلگران، از بس که قانون اساسی روسیه 3 دوره پیهمی ریاست را به یک نفر اجازه نمیداد، برای پوتین نفر خودی لازم بود که در انتخابات آینده کرسی را برای پوتین که حتما برمیگردد خالی کند. با پیروزی مدودف که هنوز قبل از انتخابات مقام رئیسی کابینه وزیرانش را به پوتین وعده کرد، مطبوعات نظام روی کار آمده در روسیه را اکنون به عقاب دوسره که نشان دولتی آن کشور است مانند کرده، دم از به اصطلاح پادشاه دوسره میزد که یک سرش پرزیدنت مدودف و سر دومش سروزیر پوتین است. و اما از همان آغاز دوران رهبری مدودف این مسئله که آیا از این دوسر کدامش اول است و لجام قدرت را در روسیه اصلا کدام از این دو نفر در دست دارد، همیشه ورد زبانها بود و هست و غالبا تا سال 2012 تا زمان انتخابات نوبتی همانا در زبانها باقی خواهد ماند. به نظر تحلیلگران دمیتری مدودف ظاهرا تلاشهایی دارد تا که خود را از زیر چتر رهنمایی های پوتین کمی خلاص کند و مستقلیتش را حداقل در ظاهر به نمایش گذارد. مدودف در سبک رفتار و لحن گفتارش همانا به پوتین تقلید میکند، ولی نه به آن تندی و دروشگویی که خاصی پوتین بود. مدودف در هر صورت به فرق از پوتین کوشش میکند در پیشبرد سیاست هایش نرمی بیشتر نشان دهد. حسن توجه بیشترش به فعالان حقوق بشر و نمایندگان جامعه مدنی از آن علامت میدهد که در قیاس با پیشگذشتهاش رئیس جمهور فعلی روسیه در صمیم قلب زیاد هواداری ایجاد نظام سخت چکیستی نیست. کارشناس روس لئونید رادزیخوفسکی میگوید بر مدودف نفوذ بیش از حد داشتن پوتین حقیقت است که مجله فورس با 40 زینه از پوتین پایین تر جای دادن مدودف در رخت چهره های قدرتمند دنیا بار دیگر برهنه اش کرد.
در روسیه این برای همه معلوم است و از کسی پوشیده نیست که پوتین نسبت به مدودف نفوذ بیشتر دارد. این جای شبهه ندارد. نظر عمومی در روسیه چنین است که در جریان صدور قرارها حرف اول با پوتین است نه از مدودف. هرچند رسما صلاحیت زیاد در دست پرزیدنت است ولی عملا مسائل اساسی مالی و ماموری و کادری را پوتین حل میکند و یا مدودف ولی تنها در پی اخذ رضایت پوتین.
تحلیلگر تاجیک پرویز مولاجانوف نیز در مقایسه با پرزیدنت خیلی قوی تر بودن رئیس کابینه وزیران روسیه را حقیقت بدون شک میداند ولی میگوید ناشفافی نظام رهبری در روسیه امکان نمیدهد که ناظران امور از آن همه آبهایی که از زیر پریاخهای کرمل جاری میشوند به درستی خبردار شوند.
چونکه این نظام شفاف نیست، نظام حکومتی در روسیه و ما میدونیم که وجود چند کلان است و چند کمانده است و میانی همه گروه ها مبارزه رفته استده است. به هر حال پوتین و مدودف یک گروه بودن. اون گروهی که خود پوتین تشکیل کرد و سازمان داد و خود پوتین مدودف رو انتخاب کرد برای همون منصب. این اون معنی دارد که چیزی که نشود مدودف وابسته است پوتین میباشد و پوتین از وای قوی تر است.
برخی از تحلیلگران میگویند چنین دخوره باقی ماندن مسئله تقسیم قدرت و تعیین نفر اول در روسیه با وضع روابط مسکو با پایتختهای پساشوروی نیز به اثر نبوده است و برای مثال از آخرین نشست سران کشورهای مشترک المنافع در کیشینیو یاد میشود که رؤسای اکثر این جماهیر از جمله رهبران آسیای مرکزی به پایتخت مولدو به حضور دیمیتری مدودف سروزیران خود را فرستادند و خود از شرکت در آن خودداری کردند. اقدامی که در عهد پوتین به جز از ازبکستان و ترکمنستان باقی رهبران این منطقه به خود آن را اجازه نمیدادند. اما پرویز مولاجانوف در این رابطه نظری دیگر دارد.
این روشن است که پوتین آدمی کننده است، لیکن به هر حال من فکر نمی‌کنم که او اینقدر تاثیر بزرگ می‌رساند به مناسبت مثل روسیه با تاجیکستان، چون که نگاه هم پوتین و هم نگاه و موقع خود مدودف نسبت به تاجیکستان و دیگر کشورهای پیشتر شوروی همیشه یک بود. البته پوتین با رحمانوف چند بار پیش هم واخورده بود، بلکه مناسبت های معین دارد. مدودف برای رحمانوف آدمی نیست.
در پس منظر این همه تحولات یک موضوع دیگری مطرح مسئله انتخابات سال 2012 رئیس جمهوری روسیه است که در مطبوعات علکی مشکل سال 2012 هم نامش میبرند. خود ولادیمیر پوتین در ماه سپتامبر در یک محفل مباحثاتی در پاسخ به سوال یک خبرنگار خارجی گفت که او مدودف هم خونند و در سال 2012 هم با هم نشسته سر یک قرار خواهند آمد که کدام از آنها راهی انتخابات شود. دیمیتری مدودف که نیز در همان محفل مباحثاتی ولدای ولی 4 روز بعد از سروزیر صحبت میکرد احتمال شرکتش در انتخابات 3 سال بعد را صرف نظر نکرد. آقای مدودف گفت قبل از انتخابات سال 2008 نیست او چندان عزم و قصد مبارزه برای کرسی پرزیدنتی را نداشت ولی با امر تقدیر به انتخابات رفت و پیروز شد. به این دلیل گفت مدودف برای سال 2012 هم نیست چیزی را پیش بینی و یا صرف نظر نمی کند. کارشناس روس لئونید رادزیخوفسکی اما میگوید بعید است که مدودف تواند به نمکدان توف کرده در انتخابات آینده به خاطر حفظ مقام با پوتین دست و پنجه نرم کند.
وضع کنونی به آن دلالت میکند که پوتین برخواهد گشت، ولی طی این 3 سال تغییرات خیلی ناگهانی نیز میتواند به وقوع بپیوندد. کی میداند؟ ولی در حال حاضر کدام اختلاف جدی بین مدودف و پوتین به نظر نمیرسد. البته در بین اطرافیان آنها همیشه نبرد بود و هست، ولی به صورت عموم کدام مبارزه سیاسی و یا کدام اختلاف عمیق را من نمیبینم.
با فرق از لئونید رادزیخوفسکی کارشناس تاجیک پرویز مولاجانوف میگوید قانون اساسی روسیه به مدودف صلاحیت های زیاده داده است و او هنوز فرصت دارد که با استفاده از احرام های قانونی که در اختیار دارد وضع را در صحنه به فایده خود تغییر دهد. اما به باور آقای مولاجانوف مسئله این است که مدودف این زاده و پرورده مکتب پوتین خود تا کجا از میماندن در سر قدرت و خواهش مبارزه با پدر سیاسی اش پوتین را به خاطر حفظ کرسی دارد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه ORG.
از بخش چند رسانه‌ای در صفحه اینترنتی رادیو آزادی دیدن کنید. مجله بامدادی رادیو آزادی است و یادرس میشم که این برنامه را از دوشنبه من کیو مرس و از پراگ همکاری عزیزم طاهر سفرگردانندگی میکنیم و در خدمت شما هستیم. مجلس نمایندگان تاجیکستان در نشست اخیر خود پیشنهاد رئیس جمهور درباره تأسیس روز پرچم ملی را پذیرفت و آن را به فهرست عید و جشن‌های ملی در تاجیکستان وارد کرد. و اما در قیاس با دیگر عیدها، روز پرچم ملی روز استراحت اعلام نشده است. در همین حال به نظر می‌رسد که بیشتر ساکنان تاجیکستان درباره این پرچم و با کدام دلیل انتخاب شدن سه رنگ سرخ و سفید و سبز را نمی‌دانند. تفصیلات بیشتر را در این باره از گزارش می‌شنویم که همکار ما ناصرجان مأمورزاده تهیه کرده است.
بر اساس قانون اساسی تاجیکستان، پرچم در برابر نشان و سرود ملی یکی از رمزهای اساسی، یکی از نشانه‌های صاحب اختیاری دولت محسوب می‌گردد و کلمه پرچم با حرف کلان نوشته شده است. پرچم دولتی تاجیکستان در سال 1992 از سوی شورای عالی قبول شده، از رنگ‌های سرخ در بالا، سفید در میان و سبز در پایان و تاج و هفت ستاره عبارت است. تا این زمان هیچ یک تعریف یا تفسیری رسمی رنگ‌های پرچم دولتی وجود ندارد و متهیگرانش میگویند ضمن آماده سازی آن، اساس‌های تاریخی و رمزهای سابق دولتداری تاجیکان به انابت گرفته شده است. عثمان غفورف، وکیل پارلمان تاجیکستان و مؤلف کتاب مقدسات تاجیکستان میگوید
این انانه‌های نیاگان ما در این پرچم تجسم یافته است. اولا رنگ سرخ تیمون پرچم قوی آهنگر خیلی سفید، این باز و انانه‌های پیشینه این بخت سفید ما که امور که ایش آسا است. سانده انانه‌های بسیار بزرگان که همین این سبزین حتی دین اسلام بایره که آن سبز است. بعد در روی پرچم هفت ستاره است، تاج است، در عویست هفت گومه می گفتن هفت کشور، یعنی که وادی تیمانی امروز هم هفت وادی به هم خیلی بگن پیوان منه، وادی زرخشان، بدخشان، خطلان و وخش و خوجند و حصار استادمانی رشت. بسیار در رشدی خودشناسی ملی بسیار قانونی بسیار سری وقتی است.
در مکاتب تحصیلات همگانی تاجیکستان بر اساس کتاب عثمان غفورف مقدسات تاجیکستان، رمزهای دولتی این کشور آموزانیده می شود. با این وجود چنین به نظر می رسد که محصلین مکاتب در شرح رنگ و معنی های پرچم دولتی دشواری می کشند. شاهین کمالوف و مزگور یکی از مکاتب تحصیلات همگانی تاجیکستان میگوید با نظر داشتی تبلیغ نامؤثر و همرنگی پرچم تاجیکستان با پرچم کشورهای دیگر، وی مطمئن نیست که نورسان و جوانان آن را به زودی فرق کنند شناسند.
باید به تبلیغ و تشویق کار بردند، چی در بین جوانان، چی در دانان مکاتب میانه عالی هست که آدمی که دو معلومات عالی دارد با بسیار چیزایی نمیفهمد.
پرچم تاجیکستان سه رنگه سرخ و سفید و سبزی پرچم تاجیکستان شوروی سوسیالیستی را تکرار میکند و نیز همرنگ و شبیه پرچم جمهوری اسلامی ایران، هندوستان، ایتالیا و مجارستان است. تاجیکان در طول تاریخ پرچمی بسیار گوناگون داشتند، ولی در این میان پرچمی امارت بخارا جالبتر به نظر می رسد. سال قبول این پرچم انیق نیست، آن از دو رنگ سبز و سرخ، ماه و ستاره و یک نوشتجات زرحلی ساخته شده بود. در کناری چپی روی خطی سبز یک جمله به خطی عربی اساس دیده می شد: سلطان سایه الله در روی زمین است. پس از فروپاشی امارت بخارا سال 1921 جمهوری خلقی شوروی بخارا تأسیس یافت و پرچم نوی این کشور نیز قبول شد. اما وی از پرچم امارت بخارا به طور کلی فرق نمی کرد، عیناً همان رنگ ها و ماه و ستاره، اما به جای نوشتجات سلطان سایه الله در روی زمین چهار حرف ب ن س ر جای داده شد که کوتاه شده بخارسکای نارودنای سوویتسکای ریسپوبلیکا است. حالیا نه در همه کشورهای جهان روزی پرچم دولتی تجلیل می شود. دلیل این است که می گویند برای حفظ و گرامی داشتی پرچم ضرور نیست که یک گونه جشن و عید اعلام شود. مثلا در امریکا کدکس پرچم میگوید که پرچم ایالات متحده رمزی مهمی دولت است، اما برای استفاده نادرست پرچم و حتی قصدن ساختن آن به نشان اعتراض یا مثل این جوابگری جنایتی و ماموری پیش بینی نشده است. در ترکمنستان نسبت به پرچم دولتی توجه خاص ظاهر میکنند. بعد از سال 1994 همساله 19 فوریه روزی پرچم دولتی ترکمنستان با شکوه و شهامت خاص تجلیل شده، این روز رسما تعطیل اعلام شده است. روزی پرچم دولتی در این کشور با روزی تولد رئیس جمهوری سابق ترکمنستان سفرمراد نیازوف موافق آمده است یا شاید موافق کردند. ولی به حرمتی نسبت به پرچم دولتی در این کشور مجازات جنایی در پی داشته است. و اما در تاجیکستان امسال 24 نوامبر روزی پرچم دولتی را که اید اعلان شده است در شرایط کاری تجلیل میکنند. به فرق از ترکمنستان، در تاجیکستان روزی پرچم روزی تعطیل نیست، آنگونه که غالبا کارمندان اداره های دولتی انتظار داشتند.
روزی پرچم ملی ایدی نو در کتاب تاریخ تاجیکان که از این به بعد همساله روزی 24 نوامبر تجلیل خواهد شد، گزارش همکاری ما نصر جان مامورزاد را میشنوید. شنونده عزیز گرامی، با این گزارش هم 20 دقیقه دیگری مجله بامدادی را سپری کردیم.
بله، ساعت هم در دوشنبه 6:41 دقیقه می شود. در شهر پراگ 2:41 دقیقه بامداد. از این رو در این فرصت برنامه برای آنهایی که به جای میشتابند سرخط خبرهای مهم را یادآور می شویم. یک ترانه هم میشنویم و برمیگردیم. با گزارش های دیگر در خدمت شما هستیم. امریکا و روسیه از ایران خواستند تا هر چیز زودتر به پیشنهاد در مورد برنامه های حساسیت آمیش پاسخ بگوید.
تهدیدهای امنیتی به آسیای مرکزی و افغانستان به زودی در شهر دوشنبه بررسی می شود.
فلسطینیان میگویند از سازمان ملل خواهند خواست تا فلسطین را به حیث کشور مستقل اعتراف کند.
هیلاری کلینتون میگوید که کشورش نیت حضور طولانی در افغانستان را ندارد.
سران کشورهای آسیا و اقیانوسیه خواستار مدل نو همگرایی اقتصادی جهانی شدند. مجله بامدادی رادیو آزادی است که مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش می شود و من تایری سفر همراه با همکاری عزیزم کیو مرسی اتو که در دوشنبه است در خدمت شما هستیم. نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان در یک گفتگوی مستقیم تلویزیونی به سوال‌های هموطنان عادیش پاسخ داد و باز هم از پیشنهادهای بلند پروازانه خیش سخن گفت و از جمله بار دیگر تاکید کرد که پیشنهادش در مورد تاسیس اتحادیه کشورهای آسیای مرکزی درست است، زیرا کشورهای منطقه با تاسیس این گونه اتحاد و با کمک همدیگر بسیار مشکلات خود را حل و فصل خواهند کرد. نورسلطان نظربایف افزود کشورهایی که اتحادی مذکور را نمیخواهند اصلا درباره فردای خود اندیشه نمیکنند. نصیب جان امانی خبرنگاری رادیوی آزادی از الماتا گزارش میدهد.
رئیس جمهور قزاقستان در گفتگوی تلویزیونی که آن را برابر سه شبکه اساسی تلویزیونی کشور همچنین چهار رادیوی قزاقستان نیز پخش کرد و پرسش‌های گوناگون مردم پاسخ داد. اغلب پرسش‌ها طوری سازماندهندگان این گفتگوی مستقیم عرض کردند و مسائل حمایت اجتماعی، منزل و حقوق اختصاص داشته بودند، ولی در این گفتگو پرسش‌های مربوط به موضوع‌های سیاسی کم به نظر رسید. تنها هنگام یک پرسش رئیس جمهور قزاقستان گفت که وقت سال‌های اول استقلالیت بسیار جوانان را به کارهای دولتی جلب نمود، ولی بعضی آنها از منصب دورش در راه دیگر را پیش گرفتند و الان آنان همراه وی نیستند.
Я виноват лишь в том, что я его назначил, возвысил. Но ушел-то он по своей вине и становится в позу и с пеной у рта доказывает, как он был прав.
Рейс Джумри Казахстан говорит, что вай магар гунахгар будет, ки ба ой мансаб дод, ва ой ро боло бурд. Вари ин мансабдар ба гунай хеш аз кор рафт. Ва алон вай аз онха рой тофта собит кард. Неме шавад, ки хак ба джаниби ой бурд. Нурсултан Назарбоев дар робите ба онан таакид намуд, ки агар онха аз карда пушаймоншта аз вай хоиш кунанд, ки онха ро аф намаяд, ой омода аст, ки чуин ашхас ро бишнавад. Хамзамон вай таакид кард, ки албатта ин кор бидуни халалдор кардани қонун бояд сурат бигирад. Вале дар ин маврид низ ман хак дорам, ки онха ро аф кунам, гуфт Нурсултан Назарбоев.
Ну и в этом случае у меня есть право помилования.
Харчанд дар ин маврид сарвари Қазоқистон номи касе ро зикр накард, намояндагони мухолифин ҳадс мезананд, ки ин гуфтаҳои Нурсултан Назарбоев ба сарварон ва намояндагони шинохтии мухолифон, ки аغلبашон дар хориҷи кишваранд, рафт мегирад. Яке аз мавзӯе, ки атрофи он сарвари Қазоқистон бештар ҳарф зад, масъалаи буҳрони иқтисодӣ буд, ки Қазоқистон низ ба он гирифтор шудааст. Вале Нурсултан Назарбоев таъкид намуд, ки бо тавзеъ кардани маблағҳои ҳангуфт, яъне соли 2007-ум дар оғози буҳрон 4 миллиард доллар ва соли гузашта боз 10 миллиард доллар, Қазоқистон тавонист буҳронро камосеб гардонад. Ва алон мардуми Қазоқистон, ба гуфти Нурсултан Назарбоев, шиддати буҳронро, ки ба иқтисоди баъзе кишварҳо зарари калон расондааст, чандон эҳсос намекунанд. Ин гуфтугӯи мустақими телевизиони Раиси Ҷумҳури Қазоқистон, ки солҳои пеш низ борҳо сурат гирифта буд, дар назар буд 2 соат идома кунад, вале он анқариб ба 3 соат тӯл кашид. Ҳарчанд гӯяндагони телевизион ва созмондиҳандагони ин барнома гуфтанд, ки дар ин гуфтугӯи мустақим мардуми кишвар фаъолона ширкат карданд ва унвони Раиси Ҷумҳур беш аз 34000 пурсиш омад, вале як хонуми қазоқ, ки аз зикри номаш худдорӣ намуд, дар суҳбат бо Радиои Озодӣ изҳор кард, ки ба вай барнома писанд наомадааст ва ягон пурсиши таби дилаш набудааст ва ҳама пурсишу посухҳо қаблан омода карда шудааст.
Мне, например, не понравился ни один вопрос, все было заранее подготовлено. Простого народа, например, вообще не слушали.
Вале аз сӯи дигар коршиносон чунин мешуморанд, сарфи назар аз камбудиҳои барнома, хуб аст, ки чунин гуфтугӯ байни сарвари давлат бо мардум доир мегардад. Ин дар ҳолест, ки дар дигар кишварҳои Осиёи марказӣ раистони ҷумҳур аз чунин роҳи иртибот бо мардум худро канора мегиранд. Насибҷон Амонӣ, Радиои Озодӣ, Алматӣ.
Шунавандаи азиз арҷуманд, баъд аз як огаҳии кӯтоҳ ба студияи Душанбе бармегардем ва барномаро аз онҷо бо гузоришҳо аз Тоҷикистон идома медиҳем.
اندیشه و نظری خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در پنجکن سالهای اخیر تعداد مبتلایان به مریضی ویچسپید افزایش یافته است. مسئولین بخش بهداشت میگویند که به این دو عامل مساعدت کرده است، یکی بالا رفتن سطح استعمال مواد مخدر در کشور و دیگری علاقه جنسی تصادفی مهاجران کاری در روسیه. تفصیلات بیشتر در گزارش خبرنگاری ما در وادی زرافشان شاهین روشن.
طبق اطلاع مرکز مبارزه و جلوگیری علیه بیماری ویچ سپید، شمار گرفتاران در ناحیه پنجکن نسبت 6 سال قبل 8 مراتب افزایش یافته است. این نتیجه یک تشخیص متخصصان مرکز مزبور در وادی زرافشان است که در 10 ماه سال روان گرفتاران این بیماری را بر اساس تشخیص های ویژه معین و تعداد آنها را رسما اعلام داشتند. ابوالقاسم شکالا، سرور مرکز مبارزه و جلوگیری علیه ویچ سپید در وادی زرافشان، در صحبت با رادیو آزادی گفت هدف اساسی مرکز مزبور عبور، تشخیص و تحقیقات و جلوگیری و تعابت رایگان گرفتاران ویچ سپید در وادی زرفشان بوده است و افسود فعالیت مرکز امکان داده است که تعداد بیماران ویچ سپید پس از تشخیص های ویژه تا اندازه انیق گردد و حالا افسود او چنین تشخیصگاه ها و ویژه میان مهاجران کاری که به وطن برگشتند با رضایت آنها ادامه دارد.
مسئله سپید به نسبت دیگر سالها در 9 ماه 2009 سال در پنجکنت 15 کسب زیاد شد. این از سببی که اگر 2008 سال 17 کسب دیگه باشد، حاضر 32 کسب رسید. این از سببی که تشویق‌آور بوده، از سببی بسیار شدن شخصانی که مواد نشه‌واره استعمال میکنند یا که از رشته دیگر جای مهاجران میبینند، از دکتر نگذشته، همسرشان که علاقه جنسی تشخیص نگذشته میگذارند.
بنابر نبود تشخیصگاه ویژه مصنوعیت نارسایی بدن در وادی زرفشان، آنها امکان تشخیص پوره را میانی بیش از 310 هزار اهالی نواحی کوهستان مدشا، عینی و پنجکن که قسمت زیادی ساکنانش به خصوص جوانان در مهاجرت کاری بودند نداشتند. در همین حال یک تن از زنانی که خود را فرشته ماه معرفی نمود و به قول خودش به هنگام مهاجرت کاری از روی تشخیص ها مبتلای ویچ سپید شده است میگوید:
من روسیه رفتم، اونجا نمیدونستم زندگی اونجا کار دارم، کار کردم، جوانوکتی صحبت کردم، شنو شدم، بعد علاقه جنسی شد. من و بچه خودم شخصا نغز نمیشناختم.
بعد آمدید؟
آمدم، خودم انالیز بردم، خودم به اوزی باورم نیست که اوزی من ادونی صحت سالیم. به شما گفتنی که این کار رو احتیاج دنده کار، اوزی کسلی و یه هر خیلی برام دیگه این کسلی آدم تبابت یفنش دشوار است.
این در حال است که ابوالقاسم شکالا سروری مرکز مبارزه و جلوگیری علیه بیماری ویچ سپید میگوید در حال حاضر از 32 نفر گرفتاران بیماری ویچ سپید 6 نفرشان زنان بودند و به قول شکالا یکی از این زنان با این بیماری کودکی را تولد نموده است و 10 نفر دیگر به علت مرض ویچ سپید جان خود را از دست دادند. شاهین روشن، رادیوی آزادی، پنجکن.
نگرانی ها از افزایش تعداد مبتلایان مریضی سپید در ناحیه پنجکند و حالا از شمال تاجیکستان می رویم به شرق کشور به ولایت بدخشان. مشتریان شرکت موبیلی ایندیگو در ناحیه روشقلعه از استفاده خدمت رسانی این شبکه محروم شدند. سبب این بود است که فرستنده موج یا دستگاه تامین کننده علاقه این شرکت موبیلی ربوده شده است. همکار ما در این منطقه تاجیکستان میرزا جلال شاهجمال میگوید که این اولین حادثه ربودنی فرستنده های شرکت های موبیلی در این منطقه نبوده است.
مشتریان ایندیگو در نوی روشقلعه از خدمت رسانی علاقه موبیلی محروم ماندند. با غارت بردن تجهیزات دستگاه فرستنده موجی واقع در محل شوجی و نوی روشقلعه از جانب افراد نامعلوم سبب قطع علاقه موبیلی در این حدود شده است. با اطلاع ریاست کره داخله افراد نامعلوم شبانه وارد پایگاه شده از داخل آن دو مادی تامین کننده علاقه با مبلغ 23300 سومانی را ربودند. نماینده فنی شرکت در خلوغ دولتشو گفت که جهت تخریب شدن پویگو الان بغیر از مرکز نوعیت در دیگر محل او مشتریان به علاقه موبیلی دسترسی ندارند.
در دو محل کلانتری واسه اولتری گم شده است. بغیر مرکز روشقلعه دیگر محل ها با مشکلی دچار شدند.
قبلن از یک پویگوی دیگر شرکت در محل دوردست نوی شغنان یک قسم تجهیزات ربوده شده، مشتریان از علاقه موبیلی محروم ماندند و جستجوی اشیای ربوده شده از جانب مقامات داخله ادامه دارد. بنابر افزایش حادثه های تخریب شوی دستگاه فرستنده موجی و به خاطر جلوگیری از این روند اکنون دیده ممکن است که برخی از این دستگاه ها در اولیای شهروندان نصب می شوند. با گفته نماینده فنی سنجش متخصصان ثابت ساخته است که پراکنش موج دستگاه برای سلامتی ضرر آور نمی باشند و افزود که همچنین بنابر زیاد بودن صرف خویشمندان جای دادن چنین دستگاه در اولیاء به خاطر به دست آوردن مفاد اقتصادی امکان می دهد که در برخی از حالت او به خاطر جلوگیری از تخریب شوی این دستگاه اوی پراکنش موج در اولی شهروندان نصب می شوند.
گستاندارد است اینجا. اینجا است اینسپکتر سویج اونا همون پربورو خطه می سنجن که ضرر دارن یا ندارن. فکتیش که این دکومنت دارد که ضرر ندارن.
امانالو رحمتالویف سوکن دی ای بارچی دی نوی شغنان که اخیرن در اولیش دستگاه فرستنده موجی قومت روز کرده است می گوید که تو با خود همیشه گشته گرفتن تلفن موبیلی به سلامتی ضرر آور است. اما وضع اجتماعی مجبور می سازد که شهروندان به خاطر فایده از اجاره پولی با گذاشتن چنین دستگاه در اولیایشان رضایت دهند.
ما مجبور شدیم که تن تن تلفن موبایلی در اولی خود گذاریم و ما همچون به شکل محافظ و در اونجا کار میکنیم و یعنی پول میگیریم. این به سلامتی ضرر است ولی وضع اقتصادی مجبور میکند که ما این کار رو کنیم.
با گفته سردار مرکز پخش رادیو و تلویزیون ولایت معقول شو معقول شویف او دسته‌های بیغمو بردن قبول کنک و فرستنده موجی تلویزیون در نوع روشن و خورور نیز جای داشتند و گفت جستجوی این تجهیزات و نتیجه نداده است زیرا این گونه تجهیزات او را شهروندان می توانند باعث قبول کنک موورهی تلویزیونی در منزل اوشون استفاده کنند. اما نمایندگان شرکت ایندیگو در منطقه می گویند که تجهیزات دزدیده آن را فقط در دستگاه فرستنده موجی علاقه موبیلی استفاده بردن ممکن است. در بدخشان طبق اطلاع بیشتر بزرگ علاقه موبیلی در تصرف شرکت ایندیگو بوده. شرکت اوی بیلاین با بیلوم و ایملتنیز فعال می شوند. میرزا جلال شاجمال رادیو زودی خورو.
و میرزا جلال شاجمال بود که با این گزارش بخش اول مجله بامدادی روز دوشنبه 16 نوامبر در امواج رادیو آزادی را هم به پایان رسوند. تا این ساعت من کیو مرسیتو از استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه و همکارم طاهر سفر از استودیوی رادیو آزادی در پراگ در خدمت شما بودیم
و بسیار سپاسگزاریم که این صبح خود را نیز با ما آغاز کردید. لحظه بعد خبرهای تازه و سپس برنامه یک روز با شما آیین مدارا و برنامه صدای هموطن تقدیم می شود. با رادیو آزادی بمانید.
زیر باران باری من و تو تنها نشسته ما خمار عاشقی را در کنار هم شکسته زیر باران بهاری من و تو تنها نشسته ما خمار عاشقی را در کنار هم شکسته زیری بارانی باری منو تو تنها نشسته با خمار عاشقی را در کنار هم شکسته زیری بارانی باری شوخی دل نواز من وای ناز ناز من اسیری و نگاهی چشم مستت شوخی دل نواز من وای ناز ناز من اسیری و نگاهی چشم مستت سری بارانی بهاری من و تو تنها نشسته با خماری عاشقی را در کنار هم شکسته سری بارانی بهاری پرپری گلهای تر همه زندگانی دادم به دستم نغمه ساز و بازیگر پرپری گلهای تر همه زندگانی دادم به دستم زیر بارانی بهاری من و تو تنها نشسته ما خمار عاشقی را در کنار هم شکسته
باران بهاری من و تو تنها نشسته با خمار عاشقی را